أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. تو این مباحث فقهی ما و مباحث اصول من یک دغدغه دارم. میدونید فرق بین سطوح عالی و خارج چیه؟ در سطوح عالی میایید میدانداری فقها ها را در اجتهاد مشاهده میکنید. یعنی مثلا در مکاسب میدانداری شیخ انصاری رو در مباحث مختلف و نحوه استدلال و ورود و خروجش رو میبینید. در اصول هم همینطور میدانداری اصولی مرحوم آخوند رو مشاهده میکنید. فرق درس خارج و سطوح عالی اینه که در درس خارج خودتونم میدانداری میکنید و نمیتونید میدانداری بکنید مگر میدانداری اونا را واقعا کما هو حقه ببینید. یعنی چه؟ یعنی هضم کنید گفته ها رو. یعنی الان شما گفته مرحوم آخوند رو هضم کرده باشید، گفته شیخ انصاری رو هضم کرده باشید، تو مباحث اصول و تو مباحث فقه گفته امام رو در اصول در فقه موضوع هرچه هست هضم کرده باشید. هضم کرده باشید معناش قبول کردن نیست، حذف کردن یعنی آدم بفهمه که امام چی گفت، به چه دلیل گفت، مرحوم شیخ انصاری چی گفت، به چه دلیل گفت. وقتی مدعا و ادعا و استدلال رو خوب حذف کرد کلاشا قاضی کنه. ببینید همینطوره، این ادعا و این مدعا و این استدلال با هم سازگاره. یعنی وقتی که مثلا صاحب عرو این حرف زد و گفت لخبر زراره، ببینم واقعا خبر زراره میشه ازش این برداشت کرد؟ اصلا اگر خبر باشه نه صحیحه میشه چون این برداشت کرد؟ آیا اجماعی پشتشه؟ آیا شهرتی پشتشه؟ آیا شهرت فتوایی هست؟ شهرت عملی هست؟ تواتر هست؟ عدم الخلاف هست؟ آیا عدم الخلاف حجته؟ عدم الوجدان آیا حجته؟ یا وجود الاجماع حجته؟ اینا خیلی حرفه. دغدغه من در اصول و فقه برای شما عزیزان اینه که گفتگوهایی که بین فقها و اصولیینه خوب ببینید چیه و بعد دلیلاشون هم ببینید و کلادونو قاضی کنید که اینا درست در میاد یا درست در نمیاد. آیا این دلیل میتونه اثبات بکنه این مدعا را؟ اگر نمی کند مدعای این دلیل و اونچه که اثبات میکنه این دلیل چیه؟ وقت اینجا شما یه مسیر درست رو طی کردید، یعنی گفته ها رو دیدید، استدلال ها رو دیدید، دلیل ها رو دیدید، دلیل براتون قانع کننده نیست، میگید دلیل ها ایناست، با این دلیل ها این مطلب رو میشه اثبات کرد. اینجا شما میشید مجتهد، مجتهد در رینده. من دغدغم همینه، یعنی میخوام شما خوب ادله رو ببینید. اصلاً هم نترسید از اینکه یه جای شما برسید به نتیجه یا به مدعا یا مدعا و استدلال، هر دو استدلالی که وجود، یعنی نترسید از اینکه بهتون بگن که شما از این 20 قول خب نظر سومو قبول کردی، که بگو بله به این دلیل من اینو قبول کردم. و نترسید از اینکه یه جایی بهتون بگن مثلا 4 قول شما هر قول قطعات کردید، شما قولی پنجم درست شد، از اینم نترسید. برای اینکه ما اگر از این بترسیم باب اجتهاد رو باید بگیم مسدود، مثل دیگرا که گفتن 4 مذهب ولا خامس لها، ما همچین عقیده‌ای نداریم. نحن ابناء الدلیل، ادله ما هم باید ادله شرعی باشد، اگرم عقلی هست با شرایطش باشد. بنابراین تو مباحث اینجوری با هم میخوان جلو بریم. ولذا اگر شما 1 سال 2 سال اینجوری اصول خارج اصول بخونید و اینجوری فقه بخونید مجتهدید، ولی اگه 20 سال فقط نقل قول کنیم و تا آخرش خودمون صاحب نظر نشیم، صاحب نظر چه موافق چه مخالف فرق نمی کنه، نترسید از این مباحث نترسید. بله اونجا که میخواید خرق القطات بکنید خیلی احتیاط بکنید، خیلی ادله رو حساب شده بررسی کنید، خیلی زیر پادون باید محکم باشه. من یه موقعی یه تحقیق راجع به یه موضوعی کرده بودم، حدود تقریباً مثلا 30 پیش، بعد به یه نظری رسیده بودم، یه جزوه 120 صفحه‌ای هم نوشته بودم. بعضی از دوستانم که خواسته بودن که این جزوه رو ما داده بودن دیده بودن، بعد اینها برده بودن داده بودن به یه آقایی که مثلا یه آقای چتوکلوف دیه، اون موقع چتوکلوف بود نیستش حالا، یا آدم کتوکلوفتی، و ایشون دیده بود 100 علیه 120 صفحه من نوشته بود. یه موقعی منو دید ایشون، گفت آه شما این حرف رو زدی؟ گفتم بله من زدم. گفت خرق القطات کردی؟ گفتم که بله، به نظر من اشتباه کردن همه. گفت این خیلی حرف بزرگی. گفتم نه، خیلی 2-4 است. به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل اشتباه کرد. بندم نمیتونم چیزی که خودم بهش رسیدم بیام تقلید کنم، حرامه بر من تقلید. گفت من 100 علیه کتاب شما نوشتم. گفتم شما 1000 هم بنویسید هیچ ارزشی برای من نداره، مگر اینکه اثبات کنم. گفت چطوری اثبات کنم؟ گفتم تو فیضیه یه میز میگذاریم، اون موقع من یه طلبه هیچ مسئولیتی هیچی هم نداشتم، که حالا بگید که مثلا از مسئولیتش، نه هیچ مسئولیتی نداشتم. بودم یه میز میگذاریم، 2 صندلی پشتش، من و شما میشینیم، به طلبا میگیم بیشینید گوش بدید حرف ما رو. طلبا دیگه اهل فهم، نه کوچه و بازار. ما که کوچه و بازار نمیخوام تحریک کنیم، من حرفمو میزنم شما بزنید، اهل علمم نظر بدن، بعد فضلا و علمایی هم که شما میشناسید بگید بیان، منم میشناسم میگم بیان، که بعد نگن که برای عموم طلبا رو فریب داد، مثل اون کلمه مار و اون عکس مار نشه که بعد شما او وقت به بحث میذاریم. این کرسی میشه کرسی نظریه پردازی، ببینم من درست میگم این شما میگم. دیدم شروع کرد دستش لرزیدن و به لرزه افتاد. گفت عجب، پس من 100 صفحه گفتم بی خود نوشتید شما، حالا چاپ نکنید، من چاپ بکنم ولی شما چاپ نکنید. گفت واقعا چاپ میکنید؟ گفتم هفته دیگه جزوه من از چاپ در میاد، اما شما چاپ نکن، چون اگه چاپ کردی تخریب میشی، چون اشتباه کردی، شما اشتباه فهمیدی. یه هفته هم گذشت، بنده خدا از دنیا رفت، خدا کنه خونش گردن ما رو نگیره. ببینید نه ترسید، با استدلال با برهان حرفتون رو بزنید. ما الان این بحث فقه پول، بنده که بنا ندارم هر کس هر چی گفته که بیان تقریر کنم، بله میگم گفته های دیگران رو برای شما، اما اون چیزی که فکر میکنم با ادله جفت. مثلا یک شعر الان براتون میگم، الان بحث امروزمون فقه پوله دیگه، درسته؟ شما امروز پول رو که حالا هنوز ما در تعاریف پولی، مثال دارم، این آقا فرمودن شما مثالم بزنید برام، پول رو میدید به یک کسی، پولم فرض کنید مثل اسکناس، اسکناس دیگه، اسکناس پول هست یا نیست؟ پول دیگه، کسی که نمیتونه بگه اسکناس پول نیست که. ممکنه بیاید بگید چک پول نیست، ممکنه بیاید بگید که سند بین بانکی پول نیست، سفته پول نیست، اما نمیتونید اسکناسی که با مهر جمهوری اسلامی و حکمرانیه بگوی پول نیست که. این پول امروز همون درهم و دینار گذشته است، البته فرق میکنه از جهات دیگه، حالا میرسیم تو مباحث پول عرض میکنه. خب شما الان یه پول رو یه کسی ازتون گرفت، خب گفته بودید یک ماه این پول رو بگیر، توافق هم کرده بودید که این 100,000 تومان رو، حالا 100,000 تومان نگیم، بگیم مثلا این 1,000,000، این 1,000,000 رو بگیر، الان مشکلت حل شد، چه میتونی بدی؟ میگه یه ما دیگه 1,000,000 رو بگیرید، حالا نعمت بده ها؟ از شروط این قرضتون نبود که 6 سال دیگه، حالا 6 سال دیگه بخواد بده این 1,000,000، شما میتونید بگید که خسارتش هم بده؟ اگه خسارتش گرفتی این رباست؟ من میگم ربا نیست، نمیترسن از این حرفا. ممکنه بعضی دیگه هم این حرفا بزنن نترسن، ولی من نمیترسن. بله اگر شما الان گفتی پول میخوای قرض، میگه آره، میگه چه میتونی بدی؟ میگه 1,000,000، بگید من 1,000,000 میدم، 1,200,000 یه ما دیگه، اینو من میگم رباست، این رباست. حالا میگیم دیگه تو خلال بس میان میگیم، شرط نکرده، اینجا شرط ضمن العقده. شما میگید 1,000,000 به من بده، من این 1,000,000 رو 1,000,000 دیگه بهت میدم، تو هم قبول میکنی، 1,000,000 میدی، 1,000,000 بهت برمیاد. اما اگه گفت که یه ما دیگه 1,200,000 بدین، تو هم گفتی باشه، من در صورت که 1,200,000 بدی این میشه بگم. نه حالا بحث مصالحه و اینا اونا بحث دیگه هست، میگیم نه اونم اگر اضافه مازاد خسارت باشه اونم من ربا میدم. بله شرط غیر شرعی مشکل داره، شرط غیر شرعی، من اونو شرط غیر شرعی، حالا اینا هنوز بحثش نیست، ما بعدن میان میگیم. اگر گفت من اینا 1 ماه بهت میدم قرض، سر 1 ماه بده، اگر سر 1 ماه ندادی اون خسارت ها و کاستی های ارزش پول رو باید بدی، این شرطی. ها حالا ما چه هم نگفتیم که تعریف ها رو داریم میگیم. نه ما که نه، من مثال دارم براتون میگم. ما هم نگفتیم که پول چیه که، و پول کلی مشککه. امکان دارد پول خودش هم به نفسهی مالیت داشته باشه، امکان دارد خودش بدون اعتبار هیچ مالیتی نداشته باشه. بدون اعتبار ها. خب اینا مباحثی که ما در آیه، من میخوام اینو به شما عرض بکنم که نحن ابناء الدلیل، دلیلم باید دلیل شرعی باشه، حتی دلیل عقلی نامشروع بیاره قبول نداره. اگر من قبول کردم عقل در صورتی که در سلسله علل باشد خاصیت داره، نه در سلسله معلول ها، وقت در سلسله معلول ها شد نمیپذیرم عقل رو، اونا مبنا میخواد که حالا میرسیم عرض کنم. من میخوام عرض بکنم که عزیزان من، با جرأت، با جربوزه، با صلابت، صلابت طلبگی، ادله رو روی موازینش بررسی کنید، نظراتم همه رو ببینید، بعد هم نظر بدید مع الاستدلال، و گوشتونم بشنوه حرفا رو. یعنی گاهی وقتا یه کسی به یه نظری میرسه دیگه گوشش نمیشنوه حرفا رو، مثل همین آقایی که من عرض کردم، بهش میگفتم خب شما معنای فلان واژه رو این گرفتن همه، بعد تخصیص اکثر آمده، وقتی تخصیص اکثر میشه چرا میگید مطلقا این واژه معناش اینه؟ آخه مطلقا معناش اینه در حالی که تخصیص اکثر پیش میاد، این که مجاز نیست برای شما. یه لفظی رو بگید مطلقا معناش اینه، بعد تخصیص اکثر پیش بیاد، ببینید اکثر مصادیق خارجی با این معنای شما سازگاری نداره. وقت چه کارش میکنید این رو؟ بازم میاد میگید مطلقا، یا میگید اشتباه کردن آقایون گفتن مطلقا. بعد ایشون میگفت که نه ما چون فقها گفتن مطلقا ما هم میگیم مطلقا. گفتم من مقلد نیستم. مطلقایی که تخصیص اکثر خورده مطلقا نیست، باید بگید فعل جمله، باید بگید این واژه فعل جمله معناش بید، اما بل جمله نمیپذیرم. دعوامون سر همین بود. بعدم که ایشون رفت و اون محقق نشد، این میز کنفرانسی محقق نشد. الان هم هر همونه. بعدم بنده اون جزوه رو چاپ کرد، به علما هم داد، گفتم آقا ببینید نظر بدید، هیچ کس رد نکرد، پذیرفتن آقایون. حالا بگذارید و خیلی ها رو میشنسید، خاصی خارج درس میگم. بنابراین خب ما در فقه پول باید اول پول رو ببینیم چیه. پول رو اومدین در 12 تا معنا براش کرده بودن، گفتن پول یک واژه غیر عربیه، واژه عربیش و در قرآن به مال تعبیر شده. مالیت را گفتیم یمکن ان یکون اعتباریاً و یمکن ان یکون حقیقیاً. اعتباری رو مثل اینجا که شما یک کاغذی رو اینطور بود دیگه، طلا و درهم و دینار رو دونه میگذاشید پیش صراف، یه حواله مینوشته بهتون میداد، با این حواله میرفتی تو بازار معامله میکردی. مثلا حواله، حواله مثلا 100 گرم طلا بود، با این حواله میرفتی خونه میخریدی میفروختی و کلی کار میکرد با همون حواله ها. نمی رفتی یه بخچه طلا رو برداری این بر اون ور بکشی، یه حواله را این اعتباریه. نظام جمهوری اسلامی یک برگه های رو چاپ میکنه به عنوان چک، شما پول تو بانکه، اما با این چک که تضمین شده این برگ چکی که نوشتی 100 میلیون، 100 میلیون کارایی داری. گاهی وقتا این اعتبارات، این 100 میلیونی که نوشته، خود حاکمیت میگه این 100 میلیون نوشتن، اما چون این 100 میلیون الان تو بانک نیست، 4 سال دیگه تو بانک میذارم و میتونی اینو بری بگیری، الان این 100 میلیون رو 60 میلیون باش میتونی بری عملیات انجام بدی. همین اوراق بهاداری که میدن همینطور. دولت جمهوری اسلامی مثلا، یا هر دولتی کسری بودجه داره، مثلا فرض کنید که 10 متر کسری بودجه داره، یا مثلا حالا بیاد بگید که مثلا 1000 میلیارد کسری بودجه داره، مثال دارم میزنم، 1000 میلیارد که چیزی نیست که، این روش کسری نمیگن که. این 1000 میلیارد رو که کسری داره، کسری داره یعنی چه؟ یعنی الان باید حقوق کارمند بده، پول نداره دیگه، اوراق چاپ میکنه. خب 1500 میلیارد اوراق چاپ میکنه میده، میگه با این اوراق، با این 1500 میلیارد برید پولدارا رو ببینید، بهشون بگید ما 1500 میلیارد 4 سال دیگه بهشون میدیم، الان راستی 1000 میلیارد برای شما کار بکنن و پول بدید که من حقوقم بدم، میفروشه به شما دیگه. یعنی اورا آقای شیرازی چرا رفته پشت ستون دوره؟ بیا این ور عزیزم، پشت در این دفعه رفته عقب نشینی که آه بیا اینجا. خب بگو 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 چی میگی؟ اونجایی
که مانیت اعتبانی
حالا ببینید، آره میگه الان قبول دارم این 1500 تا الان 1000 تا بیشتر نمیارزه. میدونید چرا؟ برای این که اینا به هر کس بدی میاد 1000 میلیارد برات خونه میسازه، خب اما تا میاد تو بانکش میگم من الان نمیدم، 4 سال دیگه میدم، 4 سال دیگه به جای 1000 میلیارد 1500 میلیارد بهش میدن. وقتی محاسبه میکنیم میبینی 1500 میلیارد 4 سال دیگه 1000 میلیارد الانه، یه مقدارم برای این سرمایه دار میافته، براش تو چرکه میافته. خب این آیا این اوراق پوله یا سند پوله؟ نه بله بله بله، چرا دیگه؟ اعتبار به اعتبار حاکمیت دیگه، نه شما مالیت ذاتی و اعتباری رو داری میگی، نه نه ببینید ما چند تا بحث کردیم، یه بحث کردیم راجع به مالیت حقیقی، یه بحث کردیم مالیت اعتباری. در مالیت اعتباری و اون پولی که به اعتبار معتبر هست، یعنی یه وقت ذاتی هم و ذاتن هم اعتبار دارد این، یه وقت ندارد. مثلا شما 1 درهم و 1 دینار و سکه های طلا. یه وقتی این سکه‌ای که الان 50 میلیونه، این الان سکه چنده؟ بله؟ 55. بله، یه وقت این سکه تا میندازن تو ترازو قیمت همون طلاست. این میشه ذاتی، یعنی ذاتن هم این حقیقتن و ذاتن هم خودش 55 میلیون مالیت داره. یه وقت نه، این اعتبار معتبر اینو 55 میلیون کرده، ولی این اگر بکوبندش رو سر هم و از سکه در بیاد 20 میلیون بیشتر ارزش ندارد. اینا میگیم اعتبارش حقیقی نیست، ذاتی نیست، نصفیش. یه وقت غیر این یه اتفاقات دیگه هم میفته، یه حباب هم میاد. اینا تو مباحث بعدی ما حق کار داریم باش. مثلا میگید آقا یه سکه که 55 میلیونه، این اعتباریه، ذاتن اگه آبش بکنی 30 میلیون میارزه، اگر با اعتبار دولت بخوای 55 میلیونه، اما تو بازار و تو بین دست به دست اصلا سکه 55 میلیون گیری میاد. تا 60 میلیون ندی سکه به تو کسی نمیده. 5 میلیونش حبابه، یعنی کذبه، یعنی نه ذاتیست نه اعتباری، حبابه. یعنی هو انداختن تو بازار که آقا سقوط ارزش پول ایران، و وقت سکه ای که به اعتبار حاکمیت 55 میلیونه 65 میلیون غالب میکنه، 10 میلیونش حبابه. اینا همه احکامش فرق میکنه تو بحث ربا و همه اینا، تو ادای دین و همه اینا بحث داریم ما اونجا. خب حالا ببینید، ما تا این موضوع پول و مصداق پول برامون روشن نشه نمیتونیم مسائل پول رو مطرح کنیم، رباش رو مطرح کنیم، اداء دین رو مطرح بکنیم. اصلا این پول که دارم میگم، پولا نه سند پولا، هرچی رو اومدیم اثبات کردیم پوله، که حالا میگم چه چیز پوله. هر چرا حالا چه ذاتن چه اعتبارم، اگر چیزی رو من گفتم پول هست، آیا احکامی که میخوام براش بگم چیه؟ احکام خیلی احکام داره. اینا رو بعد از این که معلوم شد پول چیه باید از تعاریف گفتم. 3 تعریف دیگه مونده بود که این 3 تعریف رو هم بگیم و بعد میایم عرض میکنیم که انواع پول چیاست به نظر ما با استدلال، انواع سندهای پول هم چیه. بعد یه نکته بسیار مهمی که حتما از من مطالبه کنید، یعنی یادم بیارید، اینه که ما باید بگیم چیزی که پوله یعنی همونی که ثمنه، پول یعنی همون که ثمن قرار میگیره. میگم بعت و هازا به هازا، اون هازای دوم یعنی همون پول. آیا میتونیم بگیم سمن اونه که مثلی نباشد و قیمی باشد؟ یادتونه بحثای مثلی و قیمی رو؟ بله؟ آیا سمن همون قیمی هاست؟ یا سمن ممکنه مثلی هم باشه؟ آیا ملاک مثلی و قیمی چیه اصلا؟ الان شما امشب وقت دارید دیگه، فردا وقت دارید، پس فردا وقت دارید، جمعه وقت دارید، من وقت ندارم دنبال کارم. شما به جای این درس، به جای این یک دو سب که میاد اینجا، برید ببینید مثلی و قیمی آیا ملاک جدی میدن به شما که مثلی چیه قیمی چیه؟ بله، هنر این درس اینه که به شما بگید ملاک قیمی چیه، ملاک مثلی چیه، آیا پول قیمیست یا مثلیست، آیا اسناد پول قیمیست یا مثلیست، آیا میتونم از نشانه های جدی پول ثمن واقع شدن بدانم یا نه. اینا مباحث خیلی مهمه. حالا این سه تا تعریف رو ببینید، من خودم تصورم این بود که ما فقه پیوند 2 سال طول کشید، تصور نمی کنم زودتر از 2 سال این فقه پول رو بتونیم جمعش کنیم، چون هفته 1 روز دیگه، هفته 1 روز به جمع. اما خوبه، یعنی شما رو در مباحث مستحدثه دستتون رو میگیره و میرید جلو. خب 3 تا تعریف دیگه کردن، اینا رو هم ببینیم. برخی از محققین آمدن و مثل همین پول، بانک، صرافی که محمد حسین ابراهیمی نوشته، انتشارات دفتر تبلیغات هم چاپ کرده، ایشون میاد میگه که پول اونجا نرم کنه، میگه بعضی گفتن پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالا و خدمات و ابزار تسهیل مبادلات است. وسیله عمومی سنجش ارزش کالا یعنی این، میگه که آقا این خونه شما چند قیمتش، ارزش خونه شما چقدر؟ میگه 4 میلیارد. داره چیکار میکنه؟ داره ارزش کالاش که خونش هست با یه چیزی نشون میده، اون چیز پوله. یعنی وقتی میگه که خونه من خونمو 4 میلیارد میفروشم، این 4 میلیارد همون پول است. اون چیزی که به وسیلش ارزش خونه 120 متریتون رو تو فلان خیابان مفتح گفتید، اون همون پوله. بعضی اینجور رو، یعنی مصادیق خواستن معلوم بکنن، گفتن اون چیزی که به وسیله اون ارزش کالات رو اعلام میکنی، این همون پوله. یا میان میگن که آقا ما این کاری که باید، تعمیراتی که برای شما باید انجام بدیم، اینقدر هزینه‌ش، اون هزینه همون پوله. میگه که شما جارو برقی شما رو من تعمیر میکنم، سالمش میکنم، اما 800 هزار تومان من میگم، این 800 هزار تومان اون پوله. یعنی اون چه که سنجش ارزش کالا باش میشه یا سنجش ارزش خدمات میشه، این همون پوله. و ابزار تسهیل مبادلات، تسهیل مبادلات، ببینید یه زمانی نمک بوده، اصلا بین کشورها میگفته من مثلا این اجناس رو تو کشورم درست کردم، حاضرم بدم، اون کشور مقابل میگفته من جاش نمک میدم. حالا بله آخه ببین، من و شما نه این که بیخ گوشمون دریاچه نمک قومه و وضع نمک ها اینام خوبه، واقعا این سریال ها رو وقتی گوش میدیم که مثلا برای نمک میره کشورگشایی میکنه، برای نمک میرم یعنی چه اینا؟ ولی بوده ها، بوده، اصلا در تاریخ پول و مبادلات بوده که کشورها جنساشون ها با نمک مبادله میکرد، اینقدر نمک ارزشمند بوده. یا مثلا مبادله شون کالا به کالا بوده دیگه. حالا بله کالا، حالا این اشکالی که ما اینجا داریم همینه، این تعریف رو قسمت آخرش رو ما حرف داریم که میگه پول وسیله عمومی سنجش ارزش کالاها و خدمات و ابزار تسهیل مبادلات. نمیتونه علل اطلاق این باشه، بله، ولی جامعیت نداره، یعنی باید قیدی بزنه که مانع اغیار بشه. ما در مبادلات گاهی با نمک مبادله میکنیم، آیا نمک پوله؟ بله؟ نه دیگه، تسهیل بوده اون موقع، نه در اون موقع، اون موقع. الان نبین شما، الان بخوای مثلا 100 تا مثلا 1000 تا ماشین لباسشویی وارد کنی، اگه یه دنیا نمک هم بدی کره جنوبی نمیپذیره. الان نبین شما، بله، اون موقعی که یک کشور سلامتش به وجود نمک بوده، اما تا بخوای ماشین لباسشویی داشته. حالا ایشون داره میگه تا بخوای مثلا زغال سنگ داشته. یه چیزی آخر گفته بود که به گنجشکه، یه چیزی گفته بود گنجشکه، بهش گفته بود یه چیزی بگو گنجه. اون موقع ماشین لباسشویی نبود، این زغال سنگ داشته، اون نمک داشته. چقدر زغال سنگ میداده تا یه مقدار نمک بگیر؟ اینجور بوده ارزش نمک، اینجور. یا مثلا در دورانی طلاها رو تو صرافخونه ها میخوابوندن، چون حجمش در به عنوان سمن خیلی سخت بوده، حجمش زیاد بوده، یه حواله میگرفتن، با اون حواله این کار رو انجام میدادن. خب این وقت خیلی گذشت، فکر نمیکردم اینجور. این یه تعریفه. یه تعریف دیگه هم کردن، گفتن پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله‌ای عام دارد. یه تعریف آخرم بگذارید، اجازه بدید. بله. خب یه تعریف دیگه، پول واحد ارزش و رایج‌ترین واسطه داد و ستد و وسیله پرداخت است که، بله، من به نظرم دومیه رو نگفته بودم، اولیه رو گفته بودم ولی دومیه رو نگفته بودم. پول شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام یا شیء غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله‌ای عام دارد. تعریف سوم هم که عرض کردم خدمتون، این تعریف سوم در دانشنامه جهان اسلام که بنیاد دایرة المعارف چاپ کرده، اون تعریف دوم رو در ماهیت پول و راهبردهای فقهی اومده. و این سه تا تعریف که حالا تعریف اولم که کرده بودم توضیح نداده بودم، امروز توضیح، ولی توضیح نداده بودیم براشون. تعریف اولم تشریح نکرده بودیم، برای همین امروز گفتم. اینا کل تعاریف هست. این تعاریف رو ببینید، ما در جلسه آتی باید یک تعریف جامع و مانع برای شما مطرح کنیم، هم جامع اطراف باشه هم مانع اغیار باشه، و بعد اغیار رو بگیم اگه پول نیست سند هست یا حواله است و هر کدوم چه حکمی داره. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.